الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. به عرض رسوندیم دیروز که مرحوم سید در لابلای مسئله 5 مورد را در مورد تحریم ابدی استثناء کرده. یادآوری می‌کنیم که در اصل مسئله در متن تحریر 4 حکم مطرح شد در مورد افضاء قبل 9 سنین: حرمت ابدی، عدم الخروج عن الزوجیه، بعد وجوب الانفاق مادام العمر، و وجوب الدیه. ولی این 4 حکم در همه قسمت با هم ملازمه نداره. در بعضی از خصوصیات، بعضی از قسمت‌ها ممکنه یه حکمش نباشه، احکام دیگه باشه. چرا که به خاطر داریم ادله 5 گانه‌ای در این مسئله داشتیم که هر کدام در یک قسمت از 1 حیث بود، یا بعضیاش از 2 حیث، بعضیاش از 3 حیث. لذا گاهی بعضی از این احکام مستندش منحصر به فرد بود، طبعا حکم دائر مدار اون دلیله. بعضیا دلیلش عامه، بعضیا دلیلش عموم نداره، اینا موارد تفاوت میکنه. ولذا هر کدام را باید با حساب دلیل خودش سنجید. در مسئله حرمت ابدی، البته مرحوم سید اصلا قائل به حرمت نشد، ولی بعد میفرماید علل قول بالحرمه در این موارد نیست، اقوا عدم حرمت است، خصوصا در این موارد. حالا اگر قائل به حرمت شدیم چی؟ آیا این موارد 5 گانه را استثناء قائل بشیم و بگیم در این موارد نیست؟ خصوصا اذا کان جاهلا بالموضوع او الحکم، 1، او کان صغیرا، 2، او مجنونا، 3، او کان بعد اندمال جرحها، 4، او طلقها ثم عقد علیها جدیدا، 5. دیروز 3 قسمت اول رو بررسی کردیم. استدلالات، بیانات مختلف نفیاً و اثباتاً نسبت به این 3 قسمت، اون چرا که حالا برش پایه‌گذاری کردیم اینه که نه، اینجا میشود گفت حق با سیده. چرا؟ برای اینکه دلیل حرمت یا اجماع بود یا روایت مرسله یعقوب ابن یزید. مرسله مرسله بود، حجیتش انما یتم بانجبارهی به عمل مشهور، ولی اینجا این انجبار یه تردد داشت در این که آیا تکیه اصحاب بر اجماع من دون اتکال بر این روایت یا نه به اتکال بر این روایت. انجبار در صورتی یتم که فتوای اصحاب به اتکال روایت باشد. در اصل مسئله خودمونو خلاص کردیم، گفتیم بالاخره در قضیه حرمت ابدی که ولو مرحوم سید فتوا نداده، نه، اقوا حرمته، برای اینکه بالاخره یکی از این 2 حیث هست، یا اجماع اون و کاری به روایت نداشتن، یا متکل علی الروایه فیسیر و جابرن لها. این دلیل رو در اصل مسئله به نحو منع خلو تکمیل می کردیم. اما وقتی می رسیم اینجا می بینیم در این صور اجماع نیست. نمی تونیم بگیم حالا که اجماع نیست پس این روایت مرسله یکفی. بناهن بر عمل به مرسله که ای تکرر در کلمات بزرگان. بله اگر کسی این روایت را به نحوی حجت میدونست مطلقا، بله در این موارد هم گفت اطلاق داره و شاملش میشود، اما چون حجیتش طبق بیانی که عرض کردیم به نحو منع خلو روشن نیست، حجیت مستقل این روایت، فلا دلیل علی الحرمه در این مواردی که لا یتم الاجماع، هر جا نتیجتا در تمام موارد اونجاهای این دلیل یتم که روایت با اجماع موافق باشد که کشف عن العمل بکنه مثلا و بتونه روی این حساب جابر باشه، و از این جهت در این موارد چون اجماع لا یتم نتیجه تابع اخص مقدمات، پس دلیل بر حرمت لا یتم و یجری فیه البراء در این مورد، هل موجب حرمت ابدی میشه یا نمیشه مشکوکن یجری فیه البراء. در این سه قسم اول این بود، و اما در قسم چهارم او ماکان بعد اندمال جرح ها، اونجا خب همین بیانات فی نفسه میاد، اجماع نیست، روایت هم نمیشه برش اتکال کرد چنین، ولی اینجا یک عامل ثالث داریم. تفاوت این فرق با اون سه مورد قبل اینه که اونا از همون اول در حصول حرمت شک داریم. آیا در این موارد ما اذا کان مع الجهل بالحکم و الموضوع چنین، از اول حرمتی آمد یا نیامد مشکوک بود؟ گفتیم دلیل ناقصون، پس حرمت نیامد از اول. ولی در مورد بعد اندمال جرحه ها، نه در اولش که هیچ مشکلی نداشت، اون وقتی که افزا مستاق برای حکم شد، هم اجماع شاملش می شد هم روایت شاملش می شد، هیچ نقصی نبود. ابتدا و قبل اندمال جرح به تعبیر خودشون اونو تثبیت میکنن که اون وقت شد حرام، یه حکم سابقی پیدا کردیم، حالا شک میکنیم بعد اندمال جرحه ها چنین. بله همون حرفا رو بزنیم که اینجا دیگه اجماع نداریم، بسیار خوب، شمول روایت در این حال مشکوکن، بسیار خوب، همه اونا کنار. اما اینجا یک عامل سوم داریم، حاکانه حرامن فلان کماکان، اون حرمت ابدیه اول اثبات شد، آیا سقط الحرمه بالاندمال یا نه؟ مقتضای استصحاب اینی که اون حرمت همچنان باقیست. بله مرحوم آقای خویی اینو انکار میکنن، مبنیان بر مبنای خودشون در باب استصحاب یه حکم کلی، که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. اگر کسی ملتزم به این مبنا باشه، بله این شبهتون حکمیه، یعنی در اصل کلی حکم این شی، این زن بعد الانتمالم باز یبقى الحرمه لا یبقی، شبهتون حکمیه، بخوایم به استصحاب بگیم یبقا، نه کنه روی اون مبنا استصحاب در این مورد جاری نیست. و اما علی مبنات عموم الاستصحاب، نه این استصحاب اینجا بهمانه ای نداره، ولی شبه حکمیه باشه، حجیت استصحاب اعمون از شبه حکمی یا موضوعیه، اینجا یک راه اختلاف مبنایی. اشکال دیگری در مورد استصحاب مطرح می شود و اون اینکه اینجا تغییر موضوع شده، برای اینکه اون وقتی که حرام بود زن مفزات بود و الان غیر مفزات، این فرض اینه بعد الاندماله، پس موضوع فرق کرده، این اون نیست تا بشود استصحاب کرد. استصحاب انما یجری بعد احراز بقاء الموضوع. قضیه احراز بقاء الموضوع بحث وسیعی داره. اگر چنانچه ما در استصحاب احراز بقاء الموضوع را شدیداً جداً عقلاً و امثال اینها لازم بدونیم، اصلا استصحاب مورد پیدا نمی کنه. هر جایی که استصحاب میکنه یه تغییری کرده در موضوع، و الا موضوع اگر هیچ تغییر نکرده باشه خب همچنان موضوع دلیل، نیاز به استصحاب ندارید که. همه جا موارد استصحاب یه جاییست که نحو تغییری درش پیدا شده. بله اونجا بحث میکنید که آیا بقای موضوع را از دلیل بگیریم به دقت، یا به اصطلاح از عقل بگیریم یا از عرف بگیریم، گفتگوهایی که در این رابطه هست. نه، مبنای عموم متأخرین بر این است که استصحاب موضوعش از عرف، یعنی بقای موضوع انما هو به نظر العرف. همه جا در موارد استصحاب جاهایی پیش میاد که تغییری کرده بود در موضوع، و الا بدون تغییر که معنا نداره شک تا بیاد جای استصحاب. تغییر در موضوع، بله آقا،
در تعریف استصحاب
بله بله ماکان در موضوع چی؟ در همون موضوع، نه ابقای ماکان برای یک دیگه. حالا ابقای ماکان در این که حالا امر مثلا فرض کنید که محکوم بود به زندان، حالا بک به جاش زندان کن، این که نیست. پس همون موضوع، اون موضوع. اینا میگن آقا موضوع عوض شد، چون موضوع زن متصف به مفضات بود و حالا لیس به مفضات. در رابطه با این اشکال، اولا آیا این، حالا کلمه مفضات روش تکیه کنیم، آیا این صفت به اصطلاح یصدق و حقیقت است فی من قضا عنه المبدا یا نه؟ مفضاتون صار مفضاتن و الان این قضا عنه المبدا و هو والافضا، ولی در این حال مفضاتون روی اون مبنای عام که این قضا عنه المبدع رو شامل بشود، این بلا اشکال مشکلی نداره، موضوع همچنان باقیست. و حالا فرض این که اون مبنا رو قبول نکنیم، بگیم نه صفات حقیقتون در من هو مطلب بسن بالمبدع، نه گذشته و نه آینده. بله این زن حقیقتاً الان مفضات لا یستقع علیه، اما این صفت در موضوع دخالت دارد به نحوی که موضوع رو تغییر بده، یا همه صفات در موضوعات فی الجمله هست که تغییر پیدا نمی کنه به اونها، آیا این دخیلون در موضوع به نحوی که حالا دیگه اون نباشد؟ اگر این بگیم باز خیلی جاگیر میکنیم. شما من المسلم که اگر یه آبی داشتید در حد کر، یه سطل ازش برداشتید، آیا این هنوز کرون املا؟ شک میکنید، ولی میگید استصحاب میکنیم بقای کریت را، در حالی که اون آب کری که بود کرون آبی بود با این سطل، و حالا این سطل برداشته شده با این صفت. چی؟ با صفت بودن این سطح، این آب، این مقداری که درش بود. میدونم اینم اون وقتی که شما یقین دارید که کر بود چقدر بود. و حالا مثال دیگه، اونجا خب از مواردیست این گونه جاها که در حیث و بیس قرار گرفته، ولی اون چی که در باب استصحاب انشالله گفتیم بعد میایم مفصل، در این جور موارد الذي يسهل الخطب اینه که اگر این موضوع خارجیت پیدا کرد، بعد از اینکه موضوع این حکم تطبیق شد با یک موضوع خارجی، دیگه نمیتونیم بگیم که این کلی، این صفت، این چنین، میگیم هازا کان کذا فلان کذا، موضوع شده این. اونی که موضوع حرمت شد یستقو علیه انهو حرامون سار حرامن و هازه المرعه هازه الجاریه، و حالا شک داریم که با این تفاوتی که در وجود او پیدا شده حرمت از بین رفت یا باقیست، استصحاب میکنیم، میگیم هازه المرعه کانت کذا فلان کماکان. در اینی که عرف اینجا این مرئی موجود رو همون مرئی میبیند. متصفه به حکمم این شد، آزهی سارت حرامن، و از این جهت استصحاب میشه کرد و اشکالی در این استصحاب روی این مبنا نیست. شرحش حالا در جای خودش. و بعد حالا اساس این عنوانم اینه که ممکن است یه حکمی در یک جایی تطبیق کنه، بعد از انتفاع بعضی از صفات یقین نداریم به ارتفاعش، ممکن است ولو به جهت دیگری این حکم باقی باشه. استصحاب حکم میشه رو موضوع. مطلبی که مرحوم شیخ آخوند در اوائل بحث استصحاب در استصحاب احکام ثابته بالعقل، مرحوم شیخ از اول اینا رو خارج کرد، گفت عقل در حکم خودش شک نمی کنه، اگر مناطش رو احراز می کنه حکم می کنه، و الا فلا حکم للعقل، دیگه جای استصحاب نیست. مرحوم آخون توضیح داد حالا به بیان منی که ما صحبت ندهیم که حکم عقل باقی یا نه، صحبت اون است که حکم شرع باقی است یا نیست. اول عقل به ملاکی حکم کرد، حکم شرع ثبت، بعد عقل حکمش منتفی شد، عقل با دقت موضوعشو میبینه، به لحظه این که کمی از موضوعش کاسته بشه دیگه حکم نداره، بله حکم عقل نیست. اما حکم شرع هست یا نیست؟ صراحتاً در متن کفایه چه بسا حکم شرع باقی باشه ولو به ملاک آخر، ملاکی که دیگه اونو عقل درک نمی کرد و حالا درک نمی کنه، ولی ملاک دیگری واقعیت داشته باشه، ولذا استصحاب میکنیم حکم عقل. مثال میزد میگفت اگر یه خیمه‌ای برپا باشه، اونجا فل جمله اشاره بید، خیمه‌ای برپا باشه با یه عمودی، اون عمود میدونیم شکست، ولی احتمال میدیم بقای خیمه را به عمود آخر، اینجا جای استصحابه و استصحاب میکنیم اون رو. و امثال این گونه موارد زیاده. این حکم وقتی که مصداق پیدا کرد ولو به اون لحاظ، حالا احتمال میدیم بقای اون حکم را ولو به لحاظ آخر، ولو به لحاظ انهو کان مفزادن وقع چنین امر، مثلا نه، این بحث که بگیم این عقوبتون، پس این عقوبت بر او هست، اینا رو گفتیم دیروز اشاره کردیم، اینا لایتم در مسئله، بله بله، ولی به حرمت میاد نسبت به چه زنی؟ وقتی یه مردی یک زنی رو، دختر بچه رو افضا کرد، نمیتونیم بنویسیم پس این دیگه تا آخر عمر این مرد نباید ازدواج کنه، نباید با زنی هم بستر بشه، برای اینکه پدرشو در بیاریم یه همچه غلطی کردیم، اون نیست، وابسته به اینه که شارع چه حکمی قرار داده و چه. حالا نه، میتونه بره زن دیگری، میتونه بره زن دیگری بشه، اینایی که شما قبلا دیدید، اگر طلاقش بتونه میتونه بره زن دیگری بشه، این براش جرائمی نسبت به این زن قرار داده شده، یه خصوصیاتیست که شارع نمیدونید. خدا رحمت کنه، رحمت الله علیه، مرحوم آقای فلسفی تو همین صحن منبر میرفت، به مناسبت حالا یادم نیست حرفش به اینجا کشید، بعد میگه به این که اینشون تعبیری که اون میکرد، میگفت این قالب بهش نمیخونه، حالا قالبای دیگه سر جا خودش. ولی مثالی که تعبیری کهش در هر حال ما هستیم و این توجیهات رو کاری نداریم، ما هستیم و مقتضای دلیل، بله استصحاب حجتون و میتونه اثبات کنه. پس این مورد بله، نه نه، اونجا که ادله خودش رسما هست، نه نه، اونا ادله، اونا ادله رسما هست خودش، بله حالا نظیرش که هر جور. جمله بعدش و ما لو طلقها ثم عقد علیها جدیدن، همین زن مفزات رو طلاق داد، از این ازدواج خارج شد، دو مرتبه باش ازدواج کرد، آیا بازم حرمت باقیه؟ حرمت دخول بر او باقیه به اصطلاح، حرمت ابدی به معنای حرمت دخول. خب شک میکنی عقد جدیدی حاصل شد، آیا این الان میگن همون مرعه مفزاته در این ازدواج که در این ازدواج نیست، ولو افضا هم باقیست، اندمان هم پیدا نکرده، بگیم موضوع عوض شد به اصطلاح اون دلیل، حالا اون ادله اولیه اجماع و یا روایت لایتم، اما در این حال برمیگردیم اینجا میگیم نه، به همین بیان استصحاب می شود کرد هذه المرعه کان محرما علیها دائما فالان کما کان، به همین بیانی که عرض کردیم استصحاب می آد. پس از این پنج موردی را که مرحوم سید استثناء کرد، سه مورد اولش قابل پذیرشه، ولی دو مورد اخیرش الازهر بقاء الحرمه استنادن الان استصحاب، ولو اینکه اون دو دلیل لایتم. این بحث تمام. یعنی چی؟ بله بگیرش، ولی باز حرامون میگیم این بر این حرام بود، این زن خارجی که همون زنه که میدونم این زن اونا صفاتش بود، این زن کانت محرمتن علی، این استصحاب در اون جامعه هست. بله آقا بازم باقیه، بله بازم باقیه. البته سه طلاقه اینجور که به این درسه در این فرض نداره، برای اینکه اون سه طلاقه ای که ینجر رو به محلل، اونجاییست که طلاق چنینی باشه سمسون به سنتی که در هر دفعه بعد از چنین و چنان با اون شرایطش، اون شرایطش در این موضوع تحقق پیدا میکنه تا حرمت ابدی میکنه. خب این خصوصیاتی که سید اشاره کرد. یه مطلب دیگه حالا هست که مطلبش عمده است، هم در عبارت سید به عنوان یک مسئله مستقل مطرح شده و هم در عبارت متن، هم در همون اول عبارت متن اشاره شده و ازش گذشته. در متن موقع بحثمون در تحریر، وقتی اصل مسئله رو میخواد مطرح کنه، اگر با زنی قبل از 9 سال به اصطلاح مجامعت کرد، فلم یفزها لا شیء علیه، اون را ابتدا فرمودند، بعد و این افزاها معنا کردن. یعنی چه افزا؟ یعنی چه افزا؟ بأن جعل مسلک البول والهیز واحدن او مسلک الهیز والغائط واحدا علل احوت فی صورت ثانیه. در متن جا دو صورت فرض شد، در یه صورتش فتوا که این افضا هست، فیترتب علیه احکام اربعه، و ما در صورت دومشم به عنوان احتیاط وجوبی، چون فتوا ندادند و احتیاط وجوبی کردن. در متن عروه والافزاء عام من ان یکون به اتحاد مسلکی البول والهیز او مسلکی الهیز والغائط او اتحاد الجمیع هر سه مسلک، و این کان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول، مشهور فقط قسم اولو گفتن، ولی ایشون کنه در مقام فتوا میگه عم از هر سه حالتی. یه شبهی تو عبارت سید هست که آقای سید اتحاد هر سه مسلک لازمش اتحاد مسلک البول والهیز هست، میگه این در مقابل او چرا مطرح کردید و استناد بیدید به مشهور هو اول، مشهور که اولو گفتن اتحاد بوله و حیز به شرط لاج نیست در مقابل این قول سوم، نه قول سوم رو هم شامل میشه، اونم یعنی حالت سوم رو، نه رو بگیم حالت سوم رو هم شامل میشود. بنابراین این معنا نداره اینو در مقابل او قرار بدید بعد بگید مشهور و ول اول، نه، مشهوری که قائل به اول هستن بالملازمه در خارج قائل به قول سوم، به حالت سوم هم هستن مثلا. بله، نه مشهور، خب جمعیه، جمعی. ببینید این سومی قولی که ایشون مطرح کرده از اتحاد الجمعی، اتحاد الجمعی که شد اول و دوم هست، اول و دوم که در زمینش باشه فهو یشملو به یه چیز اضافه. این اشکال را بله بگم بگن اب نداره. حالا آخری اختصاص بالاول، یه وقتی میگفت والمشهور قائلون بالاول، همین اندازه اختصاص بالاول، این تعبیرات یه مقدار خالی از این. و این اشکال رو مرحوم آقای بروجردی ابتدا بهش اشاره کردن، بعدم دیگه مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم امام و اینا هم همون حرف مرحوم آقای گل بروجردی را با یه تغییری در عبارت اشاره کردن. من ممکنه میگم، یعنی احتمالاً عرض بکنیم که مراد سید از قول سوم، خوب دقت کنید، قول سوم چیه؟ آیا این قول سومی که اتحاد الجمیع رو ایشون گفته با فرض این که حالت اول چنین اینا در مقابل اونا، یا نه اتحاد الجمیع اصلا هو الموضوع فیختص به؟ اگر بگیم این قول سوم اینو میخواد بگه، اتحاد الجمیع در مقابل فرض حدوث اولی یا دومی، نه اتحاد الجمیع و فقط اینجاست، این قول فقطیتش اینجاست، فقط اینجاست، اون وقت این یقع در مقابل اون دو قول. ببینید قول سوم که اتحاد الجمیع رو مطرح کردید یعنی چی؟ احتمال سوم که قول رو داریم میگیم، احتمال حالا عرض میکنیم، این احتمال سوم یعنی چی؟ این احتمال سوم یعنی این که اتحاد الجمیع شده به ما این که در بینش اونم هست و اونم هست و اون هست و اونها هم به جای خودش موجب للافزا، یا نه اتحاد الجمیع منحصر باشه فقط افزا اونجاییست که اتحاد الجمیع شده باشه و نه اون دو شق اول، پس اتحاد دوتای اول یا دوتای دوم لا یکفی لا یوجب الافزا، اتحاد الجمیع به اتحاد سگانه شد. این احتمال ینشأ از عبارت مجموع البحرین، ظاهرش اینه که انهو جعل مسلک البول والقائت واحدا، که وقت فیما بین حیزم هست نتیجتا اتحاد الجمیع، اصلا معنای افزا رو برده سراغ این معنا. نظیر همین عبارت را هم کاشف الرموز در کشف الرموز ازش تبعیت کرده و برده روی این معنا، فیکون قولا سالسا، با این ترتیب عبارت سید درسته که اون و این و در مقابلش مشهور هو الاول، بله اتحاد و مسلک البول و الهیز امن از این که با مسلک قائت هم یکی بشود یا نشود یشملو، ولی اختصاص به این قول سوم ندارد. روی این جهت میتونیم بگیم بله اختصاص اون مشهور به قول اول به این معناست. و خلاصه کلام، قول اول اتحاد و مسلک البول و الهیز اما از این که مسلک البول و الهیز شامل قاعدت هم بشود یا نه، با اونم همراه باشد یا نباشد، در مقابل قول سوم مشهور اینه، نه اینی که حتما بایستی مسلک القاعدت هم مخلوط شده باشه، در نفی قول سومه و از این جهت عبارت سید قابل دفاعه. این یه بحث عبارتی است که حالا چون چند تا از بزرگان اشاره کرده بودم برای دفاع از مرحوم سید این احتمال را معنا کردیم. حالا اصل قضیه اینجا دیگه جای متخصصین امره، من خیلی اطلاعی ندارم، ما هستیم این بیانات. مرحوم صاحب جواهر کلمات فقها در این مسئله بسیار مختلف و متعدد، عبارتهاشون در حدود دو صفحه مرحوم صاحب جواهر نقل می کنند. در آخرش برداشت صاحب جواهر مجموعه این اقوال فرماید و کیفکان فکلام الفقها و اهل اللغه متفق على ان افضاء المرأه شیء خاص. حالا یه توضیحاتی است در این رابطه، البته بعد از نقل این عبارت بهتر معلوم میشه، ولی حالا فی الجمله یه مقدارش رو اشارتا اول عرض میکنیم. بحث درباره این که ما حقیقت الافضاء، کلمه افضاء وقع مورد حکم در روایت فین افساها فین افساها فین افساها فجزا، یک لغتی است وقع موضوعا للحکم. حالا نمیدونیم این معناش چیه. خب با همین اشاره به اقوال دیدیم اینجور چیزها واقع میشه بلا انها مختلف، کدومش مراده؟ مراد چیه؟ قاعدتا در هر جای فقه وقتی یک کلمه موضوع برای حکم قرار گرفت معروف بل هو صحیح لابد فی تعیین الموضوع من المراجعه الى العرف، باید ببینیم عرف از این کلمه چی میفهمیده، چی درک میکرده. البته این عرف حالا عرف زمان امام، عرف اون مخاطبین، حالا عرف اون مخاطبین رو چی کار کنیم در اول بحث جلد اول و دلائل حقیقت و چنین و چنان اونجا، بله وقتی که الان تبادلی داشت و استصحاب قهقرائی و یا اصل عدم نقل و امثال اینها، این تعبیرات رو بالاخره باید برسیم به اون معنای عرفی زمان صدور این روایات و اون معنایی رو که این مخاطبین ازش میفهمیدن. از این جهت هم معمولا در این جور موارد فقها خیلی وقتا از لغت کمک میگیرن، ضمنش که در بحث اصولی اول میگن لغت حجیت نداره، اهل لغت گفتگوشون چنینه، بیان موارد استعمال نه بیان معنای حقیقی و امثال ذالک، و در عین حال در فقه خیلی جاها اتکال میکنن، مبناشون هم یادشون نرفته، جمعش به اینه که از همین قول اهل لغت اطمینان پیدا میکنن به معنای عرفی اون زمان، قول اهل لغت هم در میان همون عرف به اصطلاح بیان شده. به این راه ها حقیقت این موضوع رو در هر جایی این همه موارد، صدها مورد، هزارها مورد داریم در فقه لغتی موضوع حکم واقع شده و حالا میخواییم معنای اون لغت رو بفهمیم. ولی اینجا یک مشکل داریم، فرض این معنای لغت رو نمیدونیم، اما وقتی میریم سراغ لغت معانی مختلفی دربارش گفته شده. افضا چیه؟ افضا الوصل که میشه مسابقه لدخول، اینقدر هو کردیم روایت یعقوب بن یزید را که اون گفته و دخل به، نه دخل به کافی نیست، لو افزای این حکم رو داره، روایت های دیگه هم تخصیصش میزنه، این بیاناکه. پس این یه معنای لغوی. معنای دوم توسعه، معنای سوم شق، معنای چهارم خلط. هر کدوم از اینها در همین افضا به نحوی تحقق دارد این معانی لغوی، ولی بینش عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه. و به عبارت دیگر لغت هم معانی مختلفی گفته که تطبیقش در این موارد فرق میکنه، و علاوه بر این که خیلی از این موارد اعم است از اون مورد افضا قطعاً، که حالا تو عبارات ها اشاره میشه. این مسئله و خصوصیت فقها ها رو در حیث و بیس قرار داده که کدشی از این مراده. آیا ما سر و کارمون با همون معنای لغوی اصلیشه یا نه؟ از این گفتگوهای مختلف حالا که میایم میگیم استفاده میکنی که ولو این معنای لغوی است، ولی کثیرما، این جمله رو که ما بعدش تکیه میکنیم، یه لغتی در عرف استعمالات عرفیه در یک شق خاصی، در یک مصداق خاصیش کثرت استعمال پیدا میکنه و میشه هوه معنای عرفیش، اون معانی دیگه ندیده گرفته میشود، در عرف شایع نیست. البته کسی استعمال کنه بالقرینه لغت هست و اشکالی نداره و ولی در این حال نه، عرفاً در گفتگوهاشون فوری همون معنای خاصی به ذهن میاد. این احتمال در خیلی از همین موارد این لغات موضوع الحکم داریم، و اون وقت اگر یه همچین معنایی رو اندل عرف به دست بیاریم، میریم سراغ همون معنای عرفیش. اگر یادتون باشه در بحث خمس، اونجا یقیناً قطعاً جای شبهه هم نبود، خمس یعنی یک پنجم، یه معنای عام، یه معنای عام. اما حالا اگر در روایت زمان امام صادق، زمان امام باقر، ائمه بعد، یجب فیه الخمس، یجب علیه الخمس، فی المعادنه الخمس، فی الکنزه الخمس، خب آیا این یعنی همون خمسی که لله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل با اون احکام، یا نه علیه الخمس باید بیاره بده به بیت المال، کاری به اون قضیه نداره؟ اینا بود که خیلی وقتا این سوال پیش می اومد، گفته می شد تقریبا تو کلام همه فقها ها که بله خمس لغتن مسلمن قطعن معنای لغویش عامون. اما این معنا بعد از قضیه نزول آیه خمس و تکررش در کلمات ائمه علیهم السلام و مردم شد اصطلاح، شد کنه موضوع عرفی الان برای این معنای خاص. ولذا هر جا تو کلمات ائمه علیه الخمس فیه الخمس امثال اینها گفته شده، یحمل علی هذا المعنا، دیگه نمی‌ریم سراغ معنای عامش. و از این قبیل موارد در فقه زیاد داریم. خب حالا اما اینجا مورد بحث ما از اون قبیل قسم دومه که یک اصطلاح خاص پیدا کرده باشه، و یا نه این استعمالات به معنای لغوی بوده، به معنای لغوی و هرچی لغت صدق کرد فهوه. این نقطه بحث و گفتگویی است که در این مسئله وجود دارد. حالا عنایت کنید، صاحب جواهر تعبیرش اینه کلام الفقها و اهل اللغه متفقون بر این که افضاء المرأه شیء خاص، اون افضایی که مورد حکم قرار گرفته یه کار خاصیه، لا ان المراد بهی مطلق الوصل او توسعه او الشق او الخلط کی تترتب احکامه على كل فرد من افراد ذلك. هر جای این لغات صدق کرد اینم برش به اصلا این احکام جاری بشود، کما هو یه همچین احتمالی در کلام علامه علیه الرحمه و من تابع احمد را شده، هر جا لغت صدق بکنه. نه، و وجود و معنی المطلق فی ذلک الخاص لا یقتضی کون المراد. بله، اون افضای خاصی که داریم میگیم شیء خاص، این معانی درش هست، غریبه نیست، یه معنای جدا نیست، ولی لا یدل بر این که این استعمال در این روایت هم به همون معنای لغویش باشه، بلکه شده باشه یه معنای خاص برای او. لا یقتضی کون المراد ان المطلق و ان ذکر الخاص من باب المثال. خب تا اینجا ادعا بود مراد شیء خاص، نه عموم معنای مطلقش. حالا دوبارش بیان مفصلی دارن که عرض میکنی. مرحوم آقای حکیم اشاره کرده به بیان صاحب جواهر و میگه و هو فی محله، حرف درستی است، و تأیید کرده به بعضی از خصوصیات. مرحوم آقای خویی نه، مخالفت کرده با هر دوی اینها و برگشته به کلام مرحوم سید، که نه از کلام مرحوم سید برداشت کرده هو المعنی اللغوی، ایشون هم برگشته به او. اینا را مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله.